ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران و 11:30 به وقت پراگ. اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است دادگاه‌ها به درخواست‌های ازدواج همجنسگرایان رسیدگی کنند. احمد صدر حاج سید جوادی به بخش نگهداری‌های ویژه منتقل شد. و بانک‌های قبرس امروز با اعمال کنترل‌های دولتی بازگشایی می‌شوند. به این بخش خبری خوش آمدید. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع چند خبر. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولت فدرال باید به تصمیم ایالت‌هایی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناختند احترام بگذارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه با شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان تلموندو گفتگو می‌کرد، یادآور شد که نادیده گرفتن تفاوت‌های همجنسگرایان عادلانه نیست و خطاب به دستگاه قضایی آمریکا گفت: فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که دادگاه‌ها به موضوع ازدواج همجنسگرایان رسیدگی کنند. آقای اوباما همچنین افزود که به باور او شمار آمریکایی‌هایی که با ازدواج همجنسگرایان موافقند رو به افزایش است و ابراز امیدواری کرد که دادگاه‌ها به درخواست‌های ازدواج همجنسگرایان به طور عادلانه رسیدگی کنند. در خبری دیگر احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به علت وخامت وضعیت جسمانی به بخش نگهداری‌های ویژه منتقل شده است. به گزارش میزان خبر آقای صدر حاج سید جوادی که از ناراحتی گوارشی رنج می‌برد روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شده است. احمد صدر حاج سید جوادی در دوره نخست وزیری علی امینی دادستانی تهران و در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی سمت‌های وزارت دادگستری، وزارت کشور و نمایندگی قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بوده است. بانک‌های قبرس پس از دو هفته تعطیلی برای جلوگیری از برداشت پول از سوی سپرده‌گذاران کار خود را از سر می‌گیرند. مشتریان بانک‌های قبرس از امروز پنج شنبه با شرایط تازه‌ای روبرو خواهند بود، از جمله اینکه برداشت از حساب‌های شخصی در هر روز تنها تا سقف 300 یورو یا 380 دلار ممکن خواهد بود. نقد کردن چک‌ها امکان پذیر نیست و استفاده از کارت‌های اعتباری بانک‌های قبرسی در خارج از این کشور نیز محدود خواهد بود. با اوج گرفتن بحران مالی در قبرس، این کشور ناچار شد برای استفاده از کمک 10 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، ذخیره حدود 6 میلیارد یورو را از منابع داخلی و به عنوان ضمانت بازپرداخت فراهم آورد. قبرس نخستین کشور حوزه پولی یوروست که کنترل دولتی را بر کار بانک‌ها اعمال می‌کند. و خبر آخر این که یک ابر نفتکش چینی که قادر به حمل 2 میلیون بشکه نفت خام است، برای نخستین بار پس از اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران در آب‌های ساحلی خارک در جنوب ایران مشاهده شده است. اما مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته نخست سال جدید چه بود؟ همکارم آرش حسنیا در برنامه نماگر این رویدادها را بررسی کرده است که میشنوید. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 به وقت ایران خواهد بود، اما فعلا بشنوید نماگر رو با اجرای همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی که قراره در این مجله از سفر و مسافرت براتون بگیم. پیش از همه با نوشین سید حسینی همراه میشیم و مروری داریم بر یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که این روزها در تعطیلی روزنامه‌ها در وبسایت‌ها و صفحات سالنامه‌ها منتشر شدن.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، به سابقه ایده خروج از اقتصاد تک محصولی در ایران اشاره کرده که به نخستین برنامه توسعه مصوب در ایران باز می‌گردد. فرشاد مومنی تاکید کرده است که به برنامه‌ها و اتفاقات مرتبط با آن به صورت یک برنامه تصادفی نگاه شده است. حالانکه به نوشته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، برای رهایی از برنامه اقتصاد تک محصولی با یک برنامه چند وجهی و متصل به هم روبرو هستیم. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در عمل هرگاه در ایران منابع مالی افزایش پیدا کرده، از اصل برنامه دور شده ایم. فرشاد مومنی در این یادداشت نوشته بدون درک پیچیدگی‌ها و ماهیت پدیده خروج از اقتصاد تک محصولی، این فرایند به جابجایی مکانیکی وابستگی از نفت به مالیات تنزل می‌یابد.
سالنامه شرق یادداشتی از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران منتشر کرده است که در آن آقای سلطانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام تأکید کرده که به رغم تمام وعده‌ها این اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی نتوانست در این حوزه ورود داشته باشد. به نوشته آقای سلطانی در 2-3 سال گذشته ورق برگشته است، اما این تغییر رویکرد نه از سر اختیار که از سر اجبار بوده. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی مرتباً تنگ‌تر و مشکل‌تر می‌شود و فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است. اکنون هر جایی که دولت نمی‌تواند کاری را انجام دهد، آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. پدرام سلطانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی بر سر راه تجارت در حوزه نفت دارد تاکید کرده است که ای کاش زودتر میپذیرفتیم و سریعتر تصمیم میگرفتیم و برای حضور اثر بخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده های نفتی زودتر از این چاره اندیشی میکردیم. به نوشته آقای سلطانی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده های نفتی و نفت خام بیش از هر چیز واگذاری های ناتوانی های بخش دولتی به این بخش بوده است.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی که با سالنامه همشهری انجام داده، ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در سال 1391 گفته است که دولت در قبال تحولات اقتصادی سال 91 تنها نظاره‌گر بود. به گفته این اقتصاددان، در اینکه دولت نسبت به بحران ارزی و تورم بی‌عملی از خود نشان داده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. آقای زنوز تاکید می‌کند که این بی‌عملی و نظاره‌گر بودن یک پشتوانه سیاستی داشته، چرا که به گفته این استاد بازنشسته اقتصاد، اگر دولت از روی کار آمدن گزینه مورد نظر خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری ناامید باشد، احتمالاً سیاست زمین سوخته را به اجرا خواهد گذاشت، یعنی اقتصادی را به نفر بعدی تحویل می‌دهد که هر قدر هم هنرمند باشد هرگز قادر به اصلاح امور نباشد. به گفته بهروز هادی زنوز، الان وقت تصمیمات کلیدی برای این دولت نیست، چون پیامدهای آن را باید دولت بعدی تحمل کند.
یک دقیقه، یک نگاه.
14 ساله بود که ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. شاهین فاطمی در نیو اسکول نیویورک و دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفت. پس از آن به کار تدریس اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو مشغول شد. 25 سال پس از تدریس در دانشگاه‌های آمریکا، شاهین فاطمی رهسپار پاریس شد تا در دانشگاه عالی اقتصاد آمریکایی پاریس کار تدریس اقتصاد را ادامه دهد. این اقتصاددان ایرانی متخصص حوزه اقتصاد پولی و بانکداری است و تجربه تدریس او عمدتاً در حوزه پول و بانکداری متمرکز بوده است. آقای فاطمی در دوره‌ای مشاور اقتصادی فرماندار اوهایو بوده و در حوزه اقتصاد درمان، سلامت و بیمه‌های اجتماعی کارهای تحقیقی و پژوهشی فراوانی انجام داده است. شاهین فاطمی هم اکنون ریاست مدرسه عالی آمریکایی بازرگانی و اقتصاد در پاریس را عهده‌دار است و در این شماره نماگر با ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنویم.
بیشتر وقت من صرف این مسئله میشه. آیا اروپا میتونه موفق بشه یک سیاست پولی به اصطلاح متمرکز داشته باشه بدون اینکه یک سیستم مالی، یعنی مالیاتی و مخارج دولتی، چنین چیزی در رلم تئوری امکان پذیر نیست، ولی اروپایی‌ها سعی میخوان بکنن این کار رو انجام بدن و این مسئله ایست که خیلی فکر من به خودش مشغول میکنه که تزینه چقدر خواهد شد و آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست که یک مجموعی از کشورها پول مشترک داشته باشن بدون اینکه سیستم مالیاتیشون و بودجه عمومیشون با هم مشترک باشه. استنباط شخصی من نوشته هایی که دارم تحقیق کردم اینه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و 10 ساله که من راجع به این موضوع فکر میکنم و مینویسم و گفتم. کم کم خود سران کشور اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن و الان صحبت از بودجه مشترک میکنن، صحبت از کنترل سرپرستی بانک ها مشترک باشه. فعلا در مرحله حرفه، ولی استنباط من اینه که اونها به این واقعیت پی بردن و به علت اینکه از اول فکرش نکردن هزینه بسیار بسیار سنگینی خواهند پرداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
2.8%.
میگویند طولانی ترین سفرها با نخستین گام شروع می شود، اما شاید این مثل برای این روزها کمی تفاوت کرده باشد، چرا که این روزها حتی کوتاه ترین سفرها نیز با حساب و کتاب هزینه سفر آغاز می شوند. بر اساس گفته های شهریار افندیزاده، معاون وزیر راه، در دور نخست سفرهای نوروزی امسال 64 میلیون جابجایی ثبت شده است که افزایش 8% نسبت به مدت مشابه سال 91 دارد. همزمان مرکز آمار ایران در تعطیلات نوروزی گزارشی از هزینه سفرهای سال 1391 منتشر کرده است. بر اساس این آمار، خانوارهای ایرانی در مجموع حدود 4000 میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های سفرهای داخلی خود در سال گذشته کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 1391 خانوارهای ایرانی که ترجیح دادند به جای گلگشت و تماشا در گوشه و کنار ایران راهی دیگر نقاط جهان شوند، در مجموع بیش از 1200 میلیون تومان هزینه کردند. هزینه های امسال سفر با توجه به نرخ تورم 32% و افزایش قیمت ارزهای خارجی هم برای گردشگران داخل ایران و هم برای مسافران برون مرزی با افزایش همراه بوده است. برای فهمیدن آمار و ارقام این افزایش باید مدتی صبر کرد، اما بررسی متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری ایران در سالهای گذشته نیز نتایج جالب توجهی در بر دارد. گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی و همچنین گروه رستوران و هتل دو گروه هزینه‌ای مرتبط با امر سفر هستند که از سوی دیگر نشان دهنده وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی است. آخرین گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که هر سال توسط بانک مرکزی ایران منتشر می‌شود، مربوط به سال 1389 است و آماری از وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی از سال 89 به بعد در دست نیست. در سال آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 84، هزینه‌ای که یک خانوار شهری ایرانی به طور متوسط به تفریح و امور فرهنگی اختصاص می‌داده فقط 3% از کل هزینه‌های سالانه خانوار بود است. این سهم ناچیز در سال 89 که آخرین گزارش بررسی وضعیت بودجه خانوار منتشر شده به 2.8% کاهش یافته است. کاهشی 7% در فاصله 5 سال. سهم هزینه گروه رستوران و هتل در فاصله این 5 سال ثابت و در حد ناچیز 2.2% از کل هزینه های سالانه یک خانوار باقی مانده است. اما بررسی دیگر شاخص‌ها و جدول‌های دخل و خرج سالانه خانوارهای شهری ایرانی نکات دیگری را در باب سفر و تفریح بیان می‌کند، از جمله آن که هزینه تفریح و امور فرهنگی به طور متوسط در دوره 5 ساله 84 تا 89 بیش از 72% رشد کرده است و شاخص هزینه‌های گروه رستوران و هتل در این دوره زمانی تقریباً 2 برابر شده است. گرانتر شدن هزینه‌های خدمات مربوط به سفر و تفریح و گردشگری در اقتصادی که ارقام کم سابقه نرخ تورم را تجربه کرده و می‌کند چندان عجیب و دور از ذهن نیست. تحمیل تورم و گرانی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خدمات تفریحی و رفاهی را نیز همپای دیگر شاخص‌های قیمتی تولید کنندگان افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران، شاخص بهای گروه هتل و رستوران از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91 رشدی نزدیک به 36% را تجربه کرده است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در گروه حمل و نقل و ارتباطات نیز در این دوره، یعنی از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91، رشدی حدود 19% داشته است. این اعداد ارقام در ماه‌های پایانی سال 91 به طور قطع با رشد شتابان‌تری افزایش یافتند تا شیرینی خاطره سفرهای نوروزی 92 را تعدیل کنند. با این حساب و کتاب ها شاید اگر همچنان سهم 2.8% تفریح و امور فرهنگی در سالهای پس از 89 در سبد هزینه های خانوارهای شهری ایرانی حفظ شده باشد، باید کماکان شادمان بود. آرزو میکنم در این نوروز و امسال سفرها و مسافرت‌های دلنشین و خاطره سازی رو تجربه کرده یا در پیش داشته باشید. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا رو در این مجله نمایر همراهی کردید. تا نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک است. سرگشته را دریا که نه بیدار بیدارم، نه با افسانه‌ای در خواب. در این شب‌های تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
چمن کرده
خاموشم، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
ساعت 15:30 بعد از ظهر به وقت ایران و 12 به وقت پراگ. سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که دولت فدرال باید به تصمیم ایالت‌هایی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناختند احترام بگذارد. احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به علت وخامت وضعیت جسمانی به بخش نگهداری‌های ویژه منتقل شد. بانک‌های قبرس امروز با اعمال کنترل‌های دولتی بازگشایی می‌شوند. رهبران 5 قدرت نوظهور اقتصادی موسوم به کشورهای گروه بریکس از تهدید نظامی و تحریم‌های یکجانبه علیه ایران ابراز نگرانی کردند. دادگاهی در واشنگتن دولت ایران را به پرداخت بیش از 40 میلیون دلار غرامت به یک شرکت آمریکایی محکوم کرد. رضا شهابی فعال کارگری با مادر ستار بهشتی دیدار کرد. بر اثر بزرگترین حمله سایبری اینترنت در سطح جهان برای ساعتی دچار اختلال شد. یک نفتکش چینی برای نخستین بار پس از اعمال تحریم‌ها در جنوب ایران پهلو گرفت. دولت قبرس برای انتقال پول از این کشور محدودیت‌های تازه‌ای اعمال می‌کند. محمود بهمنی می‌گوید چاپ اسکناس 1000 تومانی بیش از 1000 تومان هزینه دارد. انتقال اسلحه به مخالفان بشار اسد افزایش یافت. مخالفان حکومت بشار اسد نخستین سفارتخانه خود در قطر را افتتاح کردند. دولت روسیه از واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان دمشق انتقاد کرد. و 3 غواص که در صدد قطع کابل اینترنت مصر بودند دستگیر شدند. بخش بعدی خبرها ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست. ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 2
منو دوباره خواب کن دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود خواستم به چیزی نگم توجهش خواهش کنم درها رو بستم رود تا احساس آرامش کنم بغزمو پنهون کنه چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه یا داغ رو دلم بذار یا که از عشقت کم نکن تمام تو سهم منه یکم قانعم نکن خواستم به چیزی نگم توجهش خواهش کنم درها رو بستم رود تا احساس آرامش کنم
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. انتخاب نام این ترانه است با صدای شادمهر عقیلی.
برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ها از رادیو فردا.
دومین قسمت از فیلم سینمایی سن پترزبورگ به کارگردانی بهروز افخمی تابستان امسال مقابل دوربین می رود. پیمان قاسمخانی، فیلمنامه نویس و بازیگر این فیلم، به تازگی از نگارش فیلمنامه قسمت دوم این اثر خبر داده است. این فیلم یک کمدی پرحادثه و درباره پسر آخرین تزار روسیه است که پس از فرار به ایران در یک خانواده معمولی بزرگ می شود، اما یک خلافکار به بار می آید و بارها به زندان می افتد. قسمت نخست این فیلم با حضور بازیگرانی چون محسن تنابنده، شیلا خداداد، بهار رهنما و سروش صحت ساخته شد. پیمان قاسمخانی علاوه بر نگارش فیلمنامه قسمت دوم این اثر، در آن به ایفای نقش نیز می‌پردازد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I'm not من جدا کن، بهار اومد پنجره ها رو بکن.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
دنیا رنگ غم بشه، یخ میزنه دستام، مگه گرمی دستات کم بشه؟ من مگه میذارم بری؟ برای چی دل با پسی؟ یه جا تو قلبم داری که نمیدمش به هیچ کسی، اونقدر عاشقت شدم همه حسادت میکنم، به من دیوونه دارن یه شب عادت میکنم. گفته دوست ندارم، این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن. کی گفته دوست ندارم، این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن، منو بدتر نکن، این حرفا رو باور نکن. این آخرین تلاش شمه، این آخرین فرصت ماست، اتاق خاطراتم رو پر می کنم از عطر یاس. این زندگی بدون تو به دام هم داره، مگه حتی بخوام باور کنم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن. کی گفت دوست ندارم، این حرفا رو باور نکن، خستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن، این حرفا رو باور نکن.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یک نصیحت خوب پزشکان سوئدی این است که به هنگام سرفه یا عطسه کردن کف دستتان را جلوی دهان و بینی خود نگیرید، چرا که به پراکنده کردن باکتری ها و ویروس ها و آلودن هرچه پس از آن دستتان با آن در تماس قرار گیرد کمک بزرگی کرده اید. به جای آن از قسمت داخلی آرنج یا همان قوس میان ساعد و بازویتان استفاده کنید، همون جایی که به هنگام دادن آزمایش خون آماج حمله سوزن قرار میگیرد. چگونه؟ یک دست خود را مماس بر روی شانه مخالف قرار داده و آرنج خود را تا جلوی دهان بالا آورید. حتما چند بار تمرین کنید تا به طور مثال در اتوبوس یا اماکن پر جمعیت عطسه شما منجر به زمین افتادن چند نفر دیگر نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
اشک سحر آمد به دامن گلچه
گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
آفتاب گل بیرون بام گرمه کار فجر کارای
او مهنم خانچه درون بیشیم شلی زار از غزار
تو مهنم خانچه درون بیشیم شلی زار از غزار کار جن بحار
لان زار
خوش بخار
اگر نه خار بسیار، گلی مایم اگر نه خار بسیار، وفا مایم اگر نه یار بسیار، گلی مایم که در سایش نشینم اگر نه سایه دیوار بسیار.
موقعی کارای کوری جان بهارت